بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. اشکال جناب سبزواری دیروز وارد بود. جناب سبزواری فرمودند بر اینکه اگر اختلاف بین مالک و عاملین هست، مالک میداند احدهما بیشتر کار کرده و دیگری کمتر. در اینجا فرمود چه فرق میکند این مسئله با مسئله اینکه می دانیم احد الانائین نجسه. همینطوری که در اونجا باید از هر دو اجتناب کنیم، اینجا هم باید هر دو را راضی کنیم. اشکالشون وارده، ولی مسئله را به گونه دیگر مطرح می کنیم که دیگه این اشکال وارد نیست. بگیم علم اجمالی بین مالک و دو عامل نیست، علم اجمالی بین دو عامله. دو تاشون کار کردن، یکیش کمتر یکی بیشتر، اما نمیدانن که کدام بیشتره و کدام کمتر. احدهما میداند که یا داین است یا مدین، یا طلبکار است یا بدهکار. اون دیگری هم میداند یا طلبکار است یا بدهکار. در چنین مورد علم اجمالی منجز نیست، لازم نیست که اینها هم دیگر را راضی کنند، چون علم اجمالی بین مکلفین است، نه بین مکلف و مکلف به متعدد. بنابراین بیان خودمان را عوض می کنیم، از اون مثال ها هم صرف نظر می کنیم که من یقین دارم به یکی از ده بهکار ده تومان بدهکارم. گفتیم لازم نیست که هر ده تا را راضی کنه. این مثال را میذاریم کنار، مطلب را میاریم. علم اجمالی را بین دو عامل هر یکی میداند یا طلبکار است یا بدهکار. اون هم میداند یا طلبکار است یا بدهکار. این نوع علم اجمالی بین مکلفین منجز نیست. شیخ در اول قطع مثالی دارد، یادتون هست شیخ هند مبجر سکودنا؟ شیخ برای همین در مبحث قطع مثالی دارد. اون این است که اگر دو نفر هم حجره لباسشون مشترک، واجد ایمنی فی صوب مشترک. نمیدونیم بر این که این چونه بس یا اون چونه. واجد المنی فی صوب مشترک، شیخ میگد این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون بین المکلفین است. من میدونم من چونه بم یا طاهر یا او چونه بس یا طاهر. چون بین مکلفین است، علم اجمالی بین مکلفین منجز نیست. بنابراین با تقدیر از مقام موقعیت آقای سبزواری، مصحب به علم اجمالی را ببریم روی دو عامل. بگیم دو تا عامل میدانن یا طلبکارن یا بدهکار. خودشون میدونن دیگه علم اجمالی منجز نیست، یا قرآن میکشن یا مصالحه میکنن تمام میشه. خب متشکرم. عرض کنم خدمتتون که وارد بحث جدید می شویم، اون شرایط شرکت. شرکت یک شرایط عامه ای دارد و یک شرایط خاصه ای دارد. شرایط عامه اون شرایطی است که در تمام عقدها معتبره، بیع و اجاره و نکاح و شو عرض کنم خدمتتون که مضاربه و مساقات و رهن و در همه اینها این شرایط هست. بهش میگن شرایط عامه عقود. یه شرایط عامه مکلف داریم، یه شرایط عامه سقوط داریم. شرایط عامه مکلف عقل است و بلوغ است و قدرت. شرایط مکلف را نمی کنیم شرایط عقل. کل عقل مشروط به شروط، مثلا ایجاب و قبول باشد، بینهما توالی باشد، منجز باشند، معلق نباشند. عرض کنم خدمتتون که اینها شرایط عامه وقوده. البته شرایط عامه مکلف هم هست، هم باید عاقل باشند، هم باید بالغ باشند، محجور نباشند، مفلس نباشند. بنابراین در شرکت عقلی همچنین در شرکت تملیکی این شرایط معتبره. قایت ما فی الباب در شرکت عقلی علاوه بر شروط مکلف، شروط عقل معتبره، ایجاب و قبول و تنجز. اما در شرکت تملیکی فقط شرایط مکلف معتبره، عاقل باشد، بالغ باشد، البته باید محجورم نباشد، مفلس نباشد، بتوند در اموال خودش تصرف کنه. بنابراین شرایط عامه عقد و شرایط عامه مکلف در شرکت معتبره. بحثم با نخواهیم کرد. چرا؟ کرانن ما اینها را بحث کردیم. هر موقع نکاح گفتیم شرایط را بحث کردیم. هر موقع اجاره گفتیم این شرایط را بحث کردیم. در بی مفصلن این شرایط را با طبق متاجر شیخ بحث کردیم. بنابراین این شرایط عامه مکلف و شرایط عامه عقود فعلا در اینجا به صورت اصل پشترش نیمد این آقا گفت به صورت اصل موضوعی. اصول موضوعیه به چی میگن؟ به اصول مسلمه میگن. چیزی که مسلم باشد بهن میگن این اصولان موضوعیه. ما اینها را اصول موضوعیه تلقی میکنیم، بحث نمیکنیم. مثل را ببینید، المسئله الرابعه یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکت العقلیه یشترط نائب فاعل یشترط امتزاج. یک سطر بعد میاد اون تا تیره را برای چه کشیدی؟ که این جمله معترضه است. مضافاً الی الایجاب و القبول، این شرایط عقل و البلوغ و العقد و الاختیار و عدم الحجر لفرس او سفه، این شرایط مکلف. اون دوتای اول شرایط عقل، بقیه هم شرایط مکلف. البته همه را نگفتی، ایجاب قبول هست، مبالات هست، آیا صریح باشد یا کنایه هم کافیه یا نه، صریح باشد، معلق کافیه یا باید منجز، همه اینها دیگه در جای خودش مسلمه. اونی که فعلا مورد بحث یشترط رو بخونید، امتزاج المالین. در شرکت عقلی باید دوتا ثروت، دوتا اسکناس ها، دوتا سکه ها باید ممتزج بشود. سابقا علی العقد او لاحقا علی العقد، یا سابقا باشه. قبلا ما سکه ها رو هم ریخته بودیم و عقد خوندیم، یا خیلی عقد خوندیم بعدا سکه ها را، درهم و دینار را، اسکناس ها را به هم زدیم. به حیث لا یتمیز احدهما من الاخر. امتزاج المالین من بیانیه است، بیان مالین. کدوم مالین؟ من النقود کانا. نقد تنها درهم و دینار نیست، اوراق را هم میگیرد، اسکناس را هم میگیرد. من النقود درس درهم دينار اسكناس او الاروز او من الاروز برنجا را با هم قاطی کردیم، گندم ها را به هم قاطی کردیم. بس در این است که آیا در شرکت عقلی امتیازات شرط هست که شرط نیست. سید اعلی الله مقامه اونجوری که بیان میکند مثل این که لازم میداند که در شرکت عقلی امتیازات لازمه. در شرکت تملیکی، در شرکت تملیکی امتیازات مقومه. اصلا اگر امتیازات نباشد شرکت تملیکی محقق نیست. حتی ما گفتیم امتیازات هم لازم نیست. حتی گفتیم امتیازات لازم نیست. حتی اختلاط هم گفتیم کافیه. مختلط بشوند که جدا کردن اینها کار مشکل باشد. این شرکتی است، امر عرفی است، سواء کان امتیازات او اختلاط. در شرکت تملیکی حتما باید امتیازات باشد. امتیازات نباشد مقوم نیست. اونی که مقومه همان امتیازاته. انما الکلام، آیا در شرکت عقلی هم امتیازات شرطه؟ من 1,000,000 پول در این کیسه دارم، شما هم 1,000,000 دارید. میگم اشرکت که بما فی هذا کیس، اونم میگه قبل. بعد میگه اشرکت که بما فی هذا کیس، من میگم قبل. تو آیا شرکت حاصل شد ولو کیسه ها از هم جدا هستن؟ یا خیر، علاوه بر این که اشرکت باید بگیم، باید برداریم این کیسه ها را مخلوط کنیم. سکه ها، درهم ها و دینار ها، اسکناس ها در هم ادغام شود. اختلاط و یا امتزاق. ظاهر عبارات شیخ این است که امتزاق لازم. شیخ توسی ظاهرن علماء شیعه قائل به امتزاق هست. اهل سنت ابو حنیفه و مالک میگد امتیازات لازم نیست. همین که گفت اشرکتو شریک شد، اونم گفت اشرکتو که اونم شریک شد. لازم نیست که به هم بزنن. فعلا من مالک نصف اینم، تو هم مالک نصف اون هستی. ابو حنیفه و مالک میگن نه، امتیازات لازم نیست. همین که سیره خواندن کافیه. مثل که من جناب عالی را در این خانه میخوام شریک کنم، همین که گفتم اشرکت که فی هذا دار به هذا المبلغ، من شریک میشم. همین طوری که در جاهای دیگر امتیازات لازم نیست، همین که سیره خواندم نیمی از اون کیسه مال من شد، نیمیم از اون کیسه مال شما شده. اما شیخ طوسی و علمای ما میگن نه، علاوه بر عقل کافی نیست، حتما باید امتیازات هم بشن، پاشن سر کیسه ها را باز کنند و مخلوط کنند، بشود کیسه واحد، یک پول واحد. حالا کمی عبارت ها را بخونیم. قال الشیخ فی الخلاف، بیایید پایین. الامتیازات بین المالین. قال الشیخ فی الخلاف، پیدا کردیم. لا تنعقد الشرکه الا فی مالین مثلین فی جمیع صفاتهما، دو تا گندم، دو تا جو، دو تا عرض کنم برنج، و یخلطان و یعزن کل واحد من الشریکین لصاحبه فی التصرف فی. و به قال الشافعی و حرف شافعی با حرف علمای مالک. و قال ابو حنیفه تنعقدو شرکه لشرکه غلط تنعقدو شرکه بالقول و این لم یخالطهما به ان یعجنا المال کسی را بیان جلو و یحضراه این یحضرانه بوده نونش افتاده و یحضراه اون مال را حاضر کنن و یقولا تشارکنا فی ذلک در این دو کیسه با هم شریک شدیم صحت شرکه الى ان قال معتمدناه مطمع على انعقاد شرکت به ولیس على انعقادها بما قاده ابو حنیفه لدیده. بعضی ها میگن شیخ ادعای اجماع کرده که حتما امتزاج لازمه. نه، از عبارت شیخ اجماع در نمیاد. شیخ میگه اگر قاطی کنیم قطعیه، اما اگر قاطی نکنیم مشکوکه. هرگز ادعای اجماع بر مسئله نمی کنه. میگه اگر امتزاج باشد این قطعیه، اما اگر امتزاج نباشد دلیل بر شرکت نداریم. ولو صد بار صیغه را بخوانند، من بگم اشرکت فی هذا الکیس، اونم بگد اشرکت فی هذا الکیس. و قال ابن زهره عند ذکر شرط صحه، عند ذکر شرط صحت الشرکه و ان یخلطا حتی یسیرا مالن واحدا. غنیت النزول صفحه 263. و قال العلامه، علامه نصف صفحه را گرفته. و قال العلامه تا آخر نگاه کنید دم یمتزجا همش مال علامه هست. اجازه بدید عبارت ها را بخوانیم تا وضع مسئله روشن شود که در بین المللی اون زمان علما نظرشون چه بوده. شیعه یک طرف، شافعی همین طرف، ابو حنیفه و مالک اون طرف، میگن نه امتزاج لازم نیست. و قال العلامه فی التذکره، ببینید کتاب به این عظمت تا حال شیعه نوشته به این قشنگی. لا تصف الشرک، با اجازه سیدنا المبجد عبارتها را میخونیم تا روشن بشه. لا تصف الشرک الا بمزج الماله و عدم الامتیاز بینهما. مرحوم بروجردی کتاب را میآورد برا ما میخواند، خلاف میخواند، از کتابها برا ما میخواند که معنوس با این کلمات باشه. عند علماء اینا و بهی قال الزفر فالخلطتو شرط فی صحت الشرکه و متى لم یخلطاه لم تصح و بهی قال الشافعی حتی لو تلف مال احدهما لم یکن له نصیب فی ربح الآخر. کیسه شما این طرف، کیسه من اون طرف، گفتم تشارکنا بوده قبل تو، بودم شارک تو کرد قبل تو، یکی طرف شد ولی دیگری تجارت کرد، ربحش مال اون کسی که صاحب کیسه است، از اون ربح به این نمیرسد. یکی طرف شد از کیسه این، اگر یکی سودآور شد مال صاحب کیسه است. چرا؟ مادامی که امتزاج نباشد شرکت محقق نمیشه. حتی لو تلف مال احدهما و بقی جد آخر، من اضافه میکنم و بقی جد آخر و تجربه لم یکن له نصیب فی ربح مال الآخر. چرا؟ لأن مال کل واحد منهما یترف منه، از خودش دونه صاحبه، فلم تنعقد الشركة عليه كما لو كان من المكيل. وقال أبو حنيفة ليس من زفر از تابعینه، از تابعین است و جزء این فقهای اربعه نیست، قبل از فقهای اربعه هست اینها. ما یک فقهای اربعه داریم، یک مفتی داریم که قبل از فقهای اربعه هسته. زفر بر وزن عمر عرض کردم خدمتون که وقال ابو حنیفه لیس من شرط شرک خلط المالین. اگر شما شهریه ما را قطع نکنی، معلوم می شود جناب ابو حنیفه کمی روشن فکرتر بوده. میگه لیس من شرط شرک خلط المالین، بل متا اخرجا المالین و این لم یمزجاه و قادا قد اشترکنا این عقدت الشرکه، لأن الشرکه انما هی عقد على التصرف فلا یکون من شرطها الخلط کل وکاله. فقط پاش در این کلمه کل وکاله لغزیده. اگر این کل وکاله را نمی گفت علامه نمیتونست اشکار کنه. علامه به همین کلوه کاله اشکار میکنه، میگه ولی در وکالت اختلاط مال لازم نیست، اما در وکالت دو طرف مال نداره، یکی مال دارد موکل، وکیل مال ندارد، اما شریکین هر دو دارای مالند. هازا قیاسان مع الفارق. علامه به این کل وکاله چسبیده و ادلا اصل مسئله را نتونست اشکار کند، که میگه صیغه را خوندیم دیگه. دیگه از نکاح که بالاتر که نیست که، در نکاح میگه همین که گفت انکه تو و زوک تو، اونم گفت قبل تو، میشه محرم. همه ی آثار زوجیت بار در بی عرض کنم همه اش بار. چطور شد که در شرکت صیغه شد هیچ، امتزاج شد 20، نمره عقد بشود 0، نمره امتزاج بشود عرض کنم نمره عقد بشود 0، نمره امتزاج بشود 20. علامه به این وکالت اشکار میگه و الفرق واضح جناب ابو حنیفه، فان الوکاله لیس من شرطها ان یکون من جهت الوکیل مالون، بخلاف شرکت طرفین باید مال داشته باشد. وقال مالک، مالک هم دنبال ابو حنیفه است. ابو حنیفه در 150 فوت کرده، مالک در 179 فوت کرده. مالک معاصر است با امام کاظم سلام الله علیه، ابو حنیفه معاصر است با امام صادق اکثرا. و قال مالک لیس من شرط شرک الخلطة والمس، بل من شرطها ان یکون یدهما على المال، مانعی نباشه کیسه در وسط باشه، اونم کیسه در وسط، منم مانع از تصرف ندارم، او هم مانع از تصرف نداره، رفع الحائل کافیه. بعد او ید وکیله ما به انجج علفی حانوت لهما، حانوت یعنی چه؟ دکان. ارز کنم او فی ید وکیله ما دون الخط و لأن ایدیه ما علد مال فصحت شرکه کما دو خلطاهو. علامه اشکال میکنه، میگه والفرق، همون حرف شیخ را میگه. شیخ چه گفت؟ شیخ در مقام انتقاد چه گفت؟ گفت این طرف اگر امتزاج باشد قطعیه، امتزاج نباشد مشکوکه. علامه همون را تکرار میکنه، حرف شیخ در خلاف. والفرق ان المال بالخلط یسیر و مشترکن فیوجد فیه الاشتراک بخلاف ما اذا لم یوم تزجا. تا اینجا نقل اخبار کردیم، با عرض معذرت عبارات خوندیم، اشکالی ندارد در بعضی از موارد عبارات بزرگان را بخواد. برگردیم مسئله را تجزیه و تحلیل کنیم. البته خب ما دنبال حقیم، حالا هر کجا باشد. روایت که نداریم از امام صادق ائمه، روایتی نداریم. هرچه هست اجتهاده، اجتهاد شیخ طوسیه، اجتهاد ابن زهره است، اجتهاد علامه است، اجتهاد اونها هم هست. مسئله مسئله اجتهادیه، مسئله مسئله منصوص نیست که ما عرض کنم خدمتون که گیر کنیم. من در عرض میکنم که اگر واقعا امتزاج شرطه، امتزاج خودش از اسباب، امتزاج خودش از اسباب شرکته که عقد میشود لغو لفظ. شما میگید من الاسباب العقد، بعدن هم میگید من الشرائط الامتزاج، از اون طرف هم خودشتون میگید الامتزاج و سببان، الامتزاج و سببان مستقلن فی الشرکه. اگر واقعا امتزاج سبب مستقله، پس این عقد میشود که چیز زائدی. عقد را قبلن بخانیم بی اثر، امتزاج لازمه. امتزاج قبلا باشد، عقد خواهد شد بی جهت. اصلا نمیشود برای عقد دیگه موقعیت قائل شد. بعد از آنی که خودتون گفتید در شرکت تملیکیه از امتزاج و سببان، دنبالش بگه های قدرتی، سببان مستقلون، خودش سبب مستقله. دو تا گندم که مخلوط شد، این خودش شرکت آفرینه. اگر این دیگه شرکت آفرینه، دیگه نوبت به عقد نمیرسد. سواء کان متقدما او کان متأخرا. از این طرف بگیم عقد مؤثره، از اون طرف بگیم امتزاج شرطه، این دو تا با هم سازگار نیست. ولذا علمای ما آمده اند فتوای قدما را اصلاح کنند. فتوا مال شیخه، فتوا مال ابن زهره است، فتوا مال علامه است. دیدن این دوتا قابل جمع نیست. از بله خیلی تعجب میکنم، میفرماید امتزاج علت ناقص است. در شرکت تملیکی امتزاج چه بود؟ در شرکت تملیکی امتزاج چه بود؟ سرفه کرد، سرفه گرفت، جواب بگو. در شرکت تملیکی امتزاج چه بود؟ چه بود؟ علت تام تباق شد. دو تا گندم که به هم قاطی شد، شرکت حاصل شد. ان اختیارن بلا اختیارن، اگر یادتون باشد خوندیم، فاهی ان اختیارن فاهی بلا اختیارن. توجه فرمودی؟ اگر واقعا شرکت با امتزاج حاصل می شود، دیگه عقد می شود کل حجر فی جنب الانسان، سواء اکان مقدما امکان مؤخرا. چون فتوای قدما هست، علمای ما آمده اند به گونه ای، عرض کردم خدمتون که آمده اند به گونه این را توجیه کنند. عرض بله بله فرق نمی کنه. اگر تلف کن از کیسه یه هر آقای رزوانه می فرمگه سمره در کجاست. اگر آمدیم سیغه را خوندیم، یکیش تلف شد از کیسه یه هر دوست، خلاف اونی که علامه گفت از کیسه یک نفر است، نه از کیسه یه هر دوست. کما اینکه اگر یکی ره بکرد، ره ماده هر دوست. شما خودتون گفتید دیگه سابقا، شرکت با وسیله عقد محقق می شود. اون این است که روایت داشتیم، من یه جنسی را خریدم، آوردم خانه، آوردم منزل، یا آوردم مغازه، یکی میگه فلانی بنده را در این شرکت در این مال شریک کن. همین که شما گفتی شارک تو که، حضرت فرمود شرکت محقق شد. منصوص بود. اگر نوشتتون را ملاحظه بفرمایید، عرض کردم خدمتون که اگر یک کسی جنسی را خرید و دیگری علاقه من شد که شریک باشد، این صیغه را بخواند شریک می شود. صیغه تنها کافیه. البته در اونجا مسخ از اول محققه. میخوام بگیم عقل خودش همه کاره است. شما اصلا برای عقل نمره ندادی، همه نمره ها را به مسخ دادی، عقل را از موقعیت و مکانت انداختی. ولیسا یواش یواش مخالفت شروع شده. رأس مخالفت از اردبیلیه، چون مرحوم اردبیلی آدم چری بوده، در این حالی که مقدس بوده و ورع داشته، مقدسون زو ورع و رفعه و فاتحه فی الالف الا سبعه و الاردبیلی منال اعاظمی ان هستجاد صاحب المعالمی مقدسون زو ورع و رفعه و فاتحه فی الالف الا سبعه هزار منهای هفت می شود 993. جری بوده، غالبا با مشهور سر نزاع دارد. اولین کسی که با این مسئله مخالفت کرده اردبیلی، بعدن هم صاحب حدائقه. صاحب حدائق نوکر روایات، نوکر علم اصول نیست. میگه در روایات ما نداریم که علاوه بر عمد حتما امتزاج هم باشه. ببینید حرف محقق را، سفر بیارید. و لذالک نرا ان المحقق الاردبیلی پیدا کردی ذهب الى ان عقد الشرک یتحقق فی غیر المتنادسین فی غیر المتجانسین من العروض غیر ذات الامصار به ان تکون قیمیات و مختلفات فیمکن ان یحصل الرب کما فی غیرها به ان یعزن احدهما لصاحبه فی التجارت بها فتجره و حصل الرب با این کیسه، ولی دیگری هنوز چپک بکشد، کاری را انجام نداده. این آمد کار کرد، رب مال حق بود، در حالی که کیسه این طرف بود، اما همون سیغه این کیسه را مال دوتا کرد. بعد می فرماید که و صرح المحدث البحرانی به عدم دلیل على شرطیت الامتزاج، گفته به انا لم نظفر لهم به دلیل على ما ذکرو من شرط تجانس ولا شرط الامتزاج. تجانس لازم نیست، یک طرف گندم باشد، این طرف قیر باشد. قیر میگم شارکت که در این هنته، اونم میگه شارکت در این قیر، شرکت حاصل میشود. نه تجانس شرطه و نه امتزاج. چون این دو نفر مخالفت کردن، صاحب جواهر همیشه هنرش این است که فتوای مشهور را زنده کنه. الان فتوای مشهور مخدوش، فتوای مشهور این است که علاوه بر عقل امتزاج لازمه، حتی تجانس هم لازمه، گندم با قیر نمیشه. و حال اینکه خود عقل خودش به رأسه هنرمند است که نیازی به امتزاج. از اون طرف هم آمدن این دو نفر مخالفت کردن، آمدن کلام مشهور را توجیه کنند. سه تا توجیه کرده از توجیه الاول گفتن عقد شرکت را درست می کند و الامتزاج را شرط متأخر کاشفه، این امتزاج کاشفه. صیغه را خوندن، از کجا بدانیم که شرکت حاصل شد؟ همین که امتزاج کردن، امتزاج کاشفان ان تحقق الشرکت. سه نوع توجیه کرده اند. توجیه ها را پیدا کنید. یک، دو، سه. اول، ان الامتزاج ان المسکر متأخر یکون کاشفن ان تحقق الشرکه بالعهد السابق فلا یکون لغو. صاحب جواهر اینه میگه، میگه شرکت با عهد، اما کاشفیتش با امتزاج. مثلا ولذا اگر یکی را دوز برد، کشف میکنیم که شرکت محقق نشده. قهرن برای هر دو مقام قائل شده، هم برای عقد موجب شرکت، و اما کاشف امتزاج. از هر ثمره که اگر یکی سرقت شد قبل از امتزاج، کاشف به عمل بیاد که هرگز عرض کنم شرکتی محقق نشد. این یک. دوم، ان المسجد یوجب شرکتا ظاهریه. یه شرکت واقعی داری، یه شرکت ظاهری داری. سیغه را که خوندن فی علم الله، سیغه را که خوندن فی علم الله، شرکت محقق شد، ولی چشم نمیبینه. وقتی به هم قاطی کردن شرکت دیده میشه. یکی در حقیقت شرکت واقعیه اما ملموس نیست. امتزاج که آمد میشود ملموس. اسم یکی را گذاشتم شرکت واقعی بالعقد، دیگری گذاشتن شرکت ظاهری بالمس. دوم، ان المسجد یوجب شرکتا ظاهریه الا انه حیث لحق العقد او لحقه العقد قبل یا بعد اوجب الشرکت بینهما حقیقتا. پس یکی شرکت واقعیه، چشم نمیبینه، صیغه را خوندن، اما وقتی به هم قاطی کردن میگن آقا جمع المال شده. سوم، اثانی عقد شرکت بین المالکین فی مالیهما مع الاخر فی التصرف منه از مصر. الثالث، ان الشرکت العقدیه علی قسمین. مجرد عقد شرکت بین المالکین فی المالین و هذه لم یقم دلیل علی اعتبار المسجد فیهما. حاصل این این است که شرکت بخواهید با عقد محقق میشه، اما اگر بخوان تصرف کنن، تصرف فرع امتزاجه. هم برای شرکت موقعی، هم برای عقد موقعیتی، هم برای مس. اما برای عقد، عقد محقق شرکت، اما نمیتونم دست بزنم. موقعی میتونم دست بزنم که اینها را با هم قاطی کنند بشود مال واحد، که ان الشرکه محصول عقده، جواز تصرف فرع امتزاجه. ان الاول مجرد عقد شرکت بین المالکین فی المالین و هذه لم یقم دلیل على اعتبار المسجد فیها. این مالای خویه. الثانی، عقد شرکت بین المالکین فی مالیهما مع الاخر اما بگو فی التصرف منهما لهما و هی التي یعتبر فیها المسجد بین المالین. پس سه نوع توجیه شد. توجیه اول، آقای عرض کردم سبزواری گفتن کاشفه. توجیه دوم، عرض کردم خدمتتون که شرکت واقعی با عقد، شرکت ظاهری با مسجد. سوم، مال آقای خویش میگد شرکتی که با هم جمع المال بشوند صیغه کافیه، اما اگر بخوان دست درازی کنن، تصرف کنن، حتما باید اینها را مفروض کنن کمال واحد. فردا بحث ما این است که آیا این توجیه ها درست است یا این توجیه ها درست نیست. انشاءالله فردا.